سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 30 سپتامبر 2023 و 8 مهر 1402. امروز ابتدا اخبار به ویژه اخباری که در سطح جهان و در این حال در همسایگی خود ما یک سلسله اتفاقات داره میفته، ولی بعدش دنباله بحثی رو که همینطور گفتم از چند هفته پیش که واقعا جهان به کدام سو می رود، به ویژه که همین یکی دو روز پیش چین یه سندی بیرون داده زیر عنوان جامعه بشری با سرنوشت مشترک. من یه ویدیوی چند دقیقه‌ای توی تلگرام گذاشتم که یه انسانی داره صحبت میکنه که بشر چجوری باید زندگی میکنه. یعنی در واقع بحث الان این هست. حالا امروز در این حال به عزیزان بگم تعداد زیادی آمار و ارقام امروز میخوام بخونم برای عزیزان، اگه میخوان قلم و کاغذی یا اگه میخوان یادداشت برداری بکنم. با این اعداد ارقام به عزیزان عرض بکنم که جهان به کدام سو میرود، برای اینکه ما نمیخواییم همینجوری سرخودی بگیم که کدوم قدرت های جهانی در حال افول هست و کدوم در حال صعود. باید سند و مدرک داشته باشیم. به امروز من کوشش میکنم با عدد و رقم برای عزیزان عرض بکنم که جهان به کدام سو میرود. در پایه اینا که به تدریج حالا هموطنان ما هم شاید، روزنامه های اصلاح طلب شاید یه روزی متوجه بشن که جهان به کدامشی داره میره و چرا هم یک بخش از جامعه و هم روزنامه های اصلاح طلب به قول اینجایی ها they are on the wrong side of history، یعنی در طرف یا در جانب بازندگان تاریخ هست، طرف نیروهای ارتجاع هست در سطح جهانی. ولی یه روزی بالاخره ممکنه سر عقل بیان. صحبت از اینه که حالا بعضی هم که در همین روزنامه‌های اصلاح طلب حتی که میپذیرن که چین داره پیشرفت میکنه، از جمله من حالا اگه شد یه مقاله مفصلی در روزنامه شرق اومده بود چند سال پیش که من اینجا خوندمش، ولی اگه شد دوباره میخونم که اذعان میکنه. منتها بحثشون اینه که اگر چین به اصطلاح قدرت اول جهان بشه، آیا این هم یه ابرقدرت که میخواد فول سپکتروم دامیننس، تسلط بلا منازع بر جهان داشته باشه، مثل انگلیس قرن 19، مثل امریکای نیمه دوم قرن 20 و در حال حاضر که داره تقلا میکنه دوباره فول سپکتروم دامیننس پیدا بکنه و بشر رو، بشریت رو به طرف زمستان اتمی ببره. به نظر من راجع به این قضیه است و به مناسبت در واقع سخنرانی که 10 سال پیش 2013 شی جین پینگ داشته و کتابی که نوشته بر پایه اون سندی بیرون دادن، وایت پیپر اینو بهش میگن، سندهایی که میاد بیرون، بلو پیپر، وایت پیپر، اینا اسناد مهمیه که دولت ها سیاست های عمومی و کلی خودشون رو طبق این اسناد اعلام میکنن. این وایت پیپر یا این سندی که اخیراً چین بیرون داده، جامعه بشری با سرنوشت مشترک که در واقع به نظر من چکیده بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند. این شعار ما میدونیم توی اون سالن اصلی سازمان ملل هست، درست عکسش عمل شده بعد از جنگ دوم جهانی، عکسش دقیقا عمل شده. بنابراین در این پایه است که سیاست کلیش رو چین داره اعلام میکنه که یک آینده جامعه بشری با آینده مشترک باید باشه، یعنی رابطه کشورها با هم باید برد برد و نه برد باخت، نه زیر و سم یعنی مجموعه صفر، بلکه با هم باید کشورها به کمک هم پیشرفت بکنن، یعنی سرنوشت مشترکی داشته باشن. به نظر من از این جهت فوق‌العاده مهمه که برای اینکه الان امریکا درگیر یک جدال و یک جنگ مرگ و زندگیه برای اینکه چین رو عقب نگه داره، نه تنها میخواد روسیه رو از پا در بیاره، تکه پاره بکنه، به خاک سیاه بنشونه، ضعیف بکنه، بلکه نفر بعدی چینه. اینا درست نقطه مقابل این سنده، یعنی ضد بشر و ضد بشریت سیاست هایی که، و به نظر من مسئله چین نیست، مسئله عبارت از اینه که یک سیستم داره عمرش، مسئله فقط امریکا نیست، به اروپا نگاه کنن عزیزان که خود امریکا داره از پادرش میاره، علتش عبارت از اینه که سیستم سرمایه داری در حال افوله، فقط امریکا نیست، سیستم در حال افوله. حالا این خودش احتیاج به یه تئوری داره و اونم عبارت از اینه که نیروهای مولده در سطح جامعه بشری به درجه ای رسیدند که باید به طرف سوسیالیسم بره، وگرنه جامعه بشری به طرف یه جهنم خواهد رفت. اینا یکی از این روزنامه های اصلاح طلب، آدم موقعی که بعضی از مقالات اینا رو میخونه میگه که اینا واقعا کجا تربیت شدن، در دامان چه مادری اینا پرورده شدن. مقاله ای است از اشکان زارع در دنیای اقتصاد زیر عنوان جامعه کلنگی یا نظریه کلنگی، میخواد بگه که تئوری ماتریالیسم تاریخی یک نظریه کلنگیه. اینا کجا تربیت شدن؟ تاریخشون اینا خوندن که چطور چرا جوامع اولیه به بردهداری تبدیل شد؟ به دلیل رشد نیروهای مولده. به دلیل اینکه مازاد تولید برای اولین بار به وجود اومد. وگرنه هر چه تولید میکردن در جوامع اولیه مصرف میشد، مازادی نداشتن، حتی کم میآوردن و در نتیجه احتیاجی نداشتن که طبقاتی به وجود بیان. هر چی گیر میآوردن شکار میکردن، میوهی جمع میکردن، ماهی میگرفتن، به طور مشارکتی تقسیم میکردن و چیزی اضافه نمیمون. حالا چه کسی؟ یا در کنار رودخانه نیل، یا دجله و فرات، یا گنگ، یا حالا هر کنار روی رودخانه ای و اتفاقا یه زن یه دانه ای میکاره و میبینه واو، به جای یک دانه 10 یا 100 دانه میده. آغاز کشاورزیه، بعدش دامداریه، مازاد تولیده و به طور طبیعی یک عده باید این مازاد تولید رو، بخش وسیعش رو در اختیار بگیرن و از کار کردن خودشون رو کنار بکشن و فکر کنن. تا افلاطون‌ها و ارسطوها و بعد فلاسفه خود ما رو، فلاسفه چین رو به وجود بیارن که در واقع به نوعی حرکت تاریخه که طبقات رو به وجود میاره به دلیل رشد نیروهای مولده. این تاریخ اینو ثابت کرده. بنابراین از یک جهت با وجود آن که طبقات برای اولین بار به وجود میاد و آدم و حوا از بهشت بیرون رانده میشن و اون سیب یا گندم ممنوعه رو دندان میزنند، یعنی طبقات به وجود میاد، بین انسان و انسان شکاف میفته، انسان دچار گناه میشه و آدم و حوا از بهشت بیرون انداخته میشه، ابتدای در واقع به وجود اومدن و تضاد طبقاتیه. تقریبا شک در این مسئله نمیشه کرد و به همین ترتیب ما میدونیم که در فلاسفه به وجود میان که در واقع سیستم برده‌داری رو افلاطون و ارسطو و حتی در کشور خودمون و غیره و غیره به صلا توجیه میکنن، برای اینکه هیئت حاکمه در حقیقت نه تنها صاحب به اصطلاح مازاد تولیده، بلکه صاحب دستگاه های ارتباط جمعیه که تا امروز هم صاحبشیم. و به همین ترتیب این نیروهای مولده که نتیجه کنش و واکنش انسان با طبیعته، کنش و واکنش انسان با طبیعت از نظر فلسفی اینه بهش میگن First Order Mediation، یعنی میانجیگری رتبه اول، بنیانی ترین میانجیگریه. بعدن میانجیهای دیگه مثل بازار، مثل بعدش استاک مارکت، مثل بعدش مشتقات، همینطور که انسان از واقعیت جدا و جداتر میشه، میانجی های درجه 2 و 3 و 4، ولی بنیانی ترینش کنش و واکنش انسان با طبیعت، یعنی بنیان لیبر یا کار، بنیان بشریت کاره، کنش و واکنش انسان با طبیعت. نیروهای مولده که رشد میکنه از بردهداری میرسیم به فئودالیسم و با رشد نیروهای مولده از فئودالیسم وارد سرمایه داری میشیم. من در جلسات قبل مفصل صحبت کردم چه کتاب‌هایی رو معرفی کردم که گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری چگونه صورت گرفته. بنابراین ماتریالیسم تاریخی آقای اشکان زاره چیه جز این؟ علمه. علم یعنی این و خیلی ساده است. چیزای مشکل و عجیب و غریبی ماتریالیسم تاریخی یه چیز پیچیده نیست که متاسفانه بعضی ها حتی بعضی از چپ ها تبدیل به چیزای پیچیده است کردن. مسئله خیلی ساده است. رابطه انسان با طبیعته که همینجوری در حال رشده. چون موقعی که انسان با طبیعت دست و پنجه نرم میکنه مغزش رشد میکنه، سلولهای مغزش و مناطق حافظش گسترش پیدا میکنه، در نتیجه همینطور علمش رو، دانشش رو، دانشتهاش رو گسترش میده. و با پیشرفت علم در هر مرحله‌ای از یک سیستم اجتماعی به سیستم اجتماعی دیگه گذار میکنیم. نظرم اینه. عزیزان حالا میتونن بحث بکنن، اعتراض که انتقاد بکنن یا هرچی، که الان نیروهای مولده به درجه رسیده که بشر نمیتونه دیگه با سیستم سرمایه داری به حیاتش ادامه بده. مسئله این نیست که نمیدونم امریکا فقط در حال افوله که هست و سیستم سرمایه داری در حال افوله که هست. مسئله عمیق‌تر از این هست. ماتریالیسم دیالکتیک این رو حکم میکنه، علم این رو حکم میکنه که باید به یک سیستم انسانی بشر گذار بکنه، وگرنه امکان ادامه بقاش نیست. انسان باید عزیزان آخرین شماره مجله آخرین نه و این شماره جولای آگست پلند دی گروت، یعنی در واقع به طور حساب شده و برنامه ریزی شده باید از این نوع رشد بیمارگونه جلوگیری بشه. بشر طبیعت نمیتونه اینو تحمل بکنه که این همه مواد ازش کشیده بشه. کره زمین محدوده. سیستم سرمایه داری و سود سرمایه حد و مرز نمیشناسه. این تضاد غیر قابل حلیه از نظر نظام سرمایه‌داری و آینده بشریت. در نتیجه بشر باید به فکر بیفته که آیا احتیاج به 1 میلیارد اتومبیل و سوختن این همه نفت و گازوئیل و امثال هم داره. مواد اولیه این کره زمین بی پایان که نیست. بنابراین بشر باید به جایی برسه که اولا نیازهای بنیانی و انسانی خودش رو تشخیص بده و ببینه که اینه که بهش میگن sustainable development یا عرض شود که توسعه برجاماندنی، توسعه ای که نه اینکه همینجوری به اصطلاح جی دی پی یا گروس نشنال پرادکت همینجوری بالا بره. به کجا میخواد برسه؟ باید در یه جایی دی گروت، منتها این دی گروت یعنی جلوی رشد بیمارگونه، باید به طور برنامه ریزی شده احتیاج شما به اقتصاد برنامه ریزی دارید، احتیاج به یک اقتصاد سوسیالیستی دارید تا بتونید جلوی نابودی طبیعت رو بگیرید. ایناست که ما این مسائل اولیه رو موقعی که من این مقالات رو توی روزنامه‌هایی مثل دنیای اقتصاد، مثل هم‌میهن، مثل وقیر، اصلا آدم میگه که اینا کجا تربیت شدن؟ اینا در چه مکتبی تربیت شدن؟ و ایران رو به کجا میخوان بکشونن؟ این داستان که باید فکر بکنیم، باید یک جامعه بشری به وجود بیاریم که سرنوشت مشترکی دارند و همدیگه کمک میکنند، نه اینکه غارت و چپاول بکنند، انقلاب صنعتیشون رو خودشون انجام بدن، جلوی انقلاب صنعتی کشورهای دیگر رو بگیرن. در نتیجه یک بخش باید مواد اولیه و مواد کشاورزی تولید بکنه، اون یکی ها و یک خونریزی دائم و یک جانبه. حالا که چین کمر راست کرده، مگه میتونن اینا تحمل بکنن؟ به هر حال اینا چیزاییه که حالا امروز من یه مقدار راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد که در واقع ایناست نکات و نقاط روشنی که ما میتونیم حداقل امیدمون رو حفظ بکنیم. من بعضی از این چپهای بریده رو که میبینم مثل یه مش آدم های مومیایی شدن، چهرهشونه که نگاه میکنی میتونی بفهمی که توهیه، کاملا خالیه، امیدشون رو از دست دادن، فقط میشه یه مجسمه. مشان همین این چیه فرخ نگه داره، یه کروات گردنش آویزون میکنه میاد تو بی بی سی میشینه، مثل یه مجسمه است. کاظم علمداری مثلا مثل یه مومیایی شده است. بسیاری از این چپایی که بریدن اینجوری هست. حالا اقلا اینایی که به اصطلاح چیزان سردمدارهای صهیونیست ها و فلان اینا با توهم و تلفن رو صحبت میکنن، چپایی بریده از همه بدتر هم. به هر حال میخواستم به عزیزان عرض کنم که اینا دارن شکست میخورن. اینا اونایی که از این سیستم و از غرب دفاع میکنن، they are on the wrong side of the history، یعنی طرف بازنده و طرف نادرست تاریخ هم. تاریخ داره در شرق پیش میره، در ولادیوستوک، در چین، در به طور کلی در شرق، حتی تا حدودی در هند. حالا من آمارشو میدم که فرضاً در شبکه یک سلسله آمار من میدم تفاوت بین هند و چین، که هند هیچگاه انقلاب نکرد. آقای گاندی، آقای نهرو استقلالشونه که به دست آوردن جز کشورهای مشترک المنافع با و بعدش هم عرصبت که دولتهای دیگه شون هم حزب کنگره شون سرسپرده و نوکر انگلیسیا و دانشگاه اکسفورد موندن و بعدش هم آقای مودی که اومده سیاستهای نئولیبرال. اینو مقایسه میکنیم با چین، اینو مقایسه میکنیم با بعضی از کشورهای دیگه از جمله ایران خودمون که سیاست های نئولیبرال رو پیاده کرده. فوق‌العاده مهمه که ملت ایران بدونه که واقعیات چیان و برای علاج کشورمون چه کار باید بکنن. ایناست که درسایی که باید بگیریم از کشورهای دیگه. به هر حال من عرض شود که بنابراین ابتدا اخبار رو عرض شود که بیرم سراغ اخبار. در واقع من از جمعه گذشته، نه دیروز، از جمعه گذشته که در پارلمان اخبار پراکنده است، ولی به هر حال همه اینا به نوعی به هم دیگه میتونه وصل بشه، که در پارلمان کانادا چه گذشت. هر کدوم از این وقایع دستهای عظیمی، با میدونیم که آقای زلنسکی با مسافرت مفصلی داشت که اومد به سازمان ملل روز سه‌شنبه هفته گذشته صحبت کرد و بعدش عصبت که اومد به واشنگتن و خلاصه بالاخره تشریف بردن به کانادا و روز جمعه ایشون نشست مفصلی در پارلمان کانادا داشتن. و عصبت که آقای روتا که سخنگوی پارلمان کانادا باشه شروع کردن صحبت کردن، آقای زلنسکی رو معرفی کردن که برای ایشون کس زدم و بعد چشماشون عزیزان اگر ویدیو رو نگاه بکنن چشمش متوجه بالکن پارلمان شد و بعد گفت که آره ما امروز یک نفر اینجا داریم که هم قهرمان جز قهرمانان کانادا و هم جز قهرمانان عرشبت که اوکراینه و در اینجا حضور داره. و در این فاصله یه خانمی معرفی کرد که این شخصی که دارن راجبش صحبت می کنند در واقع به همراه کانادا، به همراه ارتش کانادا برای استقلال اوکراین در جنگ دوم جهانی جنگیده. که بعد این آقا رو نشون دادن، آقای یاروسلاو هونکا که اونجا نشسته، یه فرد 98 ساله و ابراز احساسات. و در این فاصله تمام این مجلس و پارلمان دموکراتیک پا شدن و در صف اول آقای زلنسکی به همراه همسرشون و آقای جاستین ترودو با مشت گره کرده برای ایشون ابراز احساسات کردن. گذشت و معلوم شد که آقای یاروسلاو هونکا چیه؟ یکی از سربازای داوطلب SS و نه توی ارتش معمولی آلمان، SS که مستقیما با هیتلر سر و کار داشت و مسئول کشتار صدها هزار و شاید میلیون ها یهودی، لهستانی، روس. اینو معرفی کردن به عنوان قهرمان هم کانادا و هم اوکراین که به اتفاق کانادا علی برای استقلال در واقع اوکراین جنگیده. گذشت و هم سازمانهای یهودی و هم دولت لهستان و البته دولت فدراسیون روسیه متوجه شدن که داستان چیه. آقای ترودو چه کار کرد؟ همه گناه را انداخت به گردن سخنگوی پارلمان، یعنی خودش هیچ گناهی نداشته. نمیدونسته که این آدم جانی، این نازی، این آدم کش ضد بشر چیه؟ نمیدونسته تا اینکه نوه همین آدم ویدیوی رو در فکر میکنم همین عرشبت که سایت اکس عرشبت که تویتر سابق باشه یه دونه به سراتیز گذاشته که پدر بزرگش در یک صندلی چرخدار منتظر آقای زلنسکی و ترودو هستن که باش ملاقات بکنن. آقای ترودو و آقای زلنسکی میدونستن موقعی که کسی سکات ریتر راجع به این قضیه صحبت کرد گفت من خودم در پارلمان کانادا صحبت کردم، تمام چک و پوچ زندگی منو در آوردن تا اینکه من راه پیدا بکنم به پارلمان کانادا. دقیق نمی‌دونن که من کی هستم. اینا نمی‌دونن که این آدم جانی نازی کیه و آیا خود ترودو و زلنسکی شخصا نمی‌خواستن باهاش خوشو بش کنن قبل از اومدن به وارد پارلمان بشن؟ دقیق می دونستن. فقط یک فصل مشترک قهرمانانه با زلنسکی، با همسر زلنسکی، با آقای ترودو، با سخنگوی پارلمان داره و اون کینه حیوانیش علیه روسیه است. همه اینا یک چیز مشترک دارن، فقط مسئله روسیه نیست، برای اینکه روسیه اول باید از پا در بیاد، بعدش نوبت چینه. بنابراین درس این قضیه چیه؟ من بارها و بارها با عزیزان راجع به انگلو زاینیست فاشیزم صحبت کردم. انگلو زاینیست فاشیزم آیا در پارلمان کانادا خودش رو نشون نداد؟ به رأی العین روشن‌تر از روز انگلو پارلمان یک پارلمان انگلوس، زاینیست زلنسکی یک صهیونیسته. انگلو زاینیست فاشیزم تجلیل از یک نازی و یک فاشیست اس اس اینه. یعنی در واقع این جهانی که اگه به رهبری اینها فقط در کاناداست، شما این رو در وزارت خارجه امریکا میتونید ببینید، از ویکتوریا نولند تا انتونی بلینکن تا شخص جو بایدن که خودش رو یک صهیونیست میدونه و در این حال همین خصلت‌های فاشیستی رو از خودش نشون میده. بنابراین بشریت الان زیر در واقع خطر یک چنین چیزه، انگلو زاینیست فاشیزم هستش. بنابراین ما میدونیم بعداً چه سر و صدایی راجع به این قضیه شد، ولی اینا جاهاییه که در واقع خودشو دقیقا نشون میده که بشریت گرفتار چه سیستمیه، سیستم سرمایه‌داری که در واقع در حال افوله و داره چنگ و دندان به بشریت نشون میده. و ممکنه واقعا همین، اگر این جنگ اوکراین ادامه پیدا بکنه و این دادن سلاح‌های هرچه بیشتر و خطرناکتر ادامه پیدا بکنه، امکان این هست که به طرف یه زمستان اتمی بریم. ولی همین سیستم بشر در واقع طبیعت رو به طرف نابودی داره میبره. میخواستم این خبر رو برای عزیزان گفته باشم که در واقع بعضی از اتفاقات تاریخی در واقع روشن میکنه که همین آقای ترودوی باید بگم لجنالوده بعدم که اومد عذرخواهی کرد، دوباره گفت آره این تبلیغات روساست، این پروپاگاند روساست. آخه آدم لجنالوده این فدراسیون روسیه بوده که این آدم نازی رو که میشناختید این یه نازیه دعوت بکنه بیاد و ازش تجلیل بشه به این شکل و بعدش تاریخ رو اینطور شما هم وارونه نشون بدید. ملت روس 27 میلیون کشته دادن، آدم های ضد بشر. نازیه ها رو امریکا شکست داده، انگلیس یا فرانسه شکست داده. امریکا زمانی وارد جنگ شد که در واقع تا اون موقع حداقل 20 میلیون کشته داده بود شوروی. و از همون حتی قبل از جنگ و در حین جنگ امریکا خانواده های مثل بوش، مثل هریمن، مثل ارتباط که کورس، مثل بکتل، اینا با هیتلر تمام شرکت های نفتی امریکا رابطه نداشتن، در این جنگ بهش کمک نمی کردن. الم دلس از وسط های جنگ با همین نازی ها رابطه تنگا تنگ نداشت. بعد از جنگ بلافاصله امریکا تمام افسرهای نازی رو به امریکا نیاورد برای اینکه CIA رو بنیانگذاری بکنه، تمام دانشمنداشون رو نیاورد برای اینکه صنعت موشکیش رو اتمیش رو پیش ببره، از آقای براون گرفته تا دیگرانشون. آیا ده ها هزار از همین نئونازی ها رو انگلیسی ها نجات ندادند و به کانادا نفرستادند که الان نمایندشون معاون آقای ترودو هستش، خانم کریستاف فریلند؟ آیا دولت خود کانادا زیر سیطره از یک طرف صهیونیست ها هستن، از یک طرف نازی ها هستن؟ اون وقت آقای ترودو میاد هم از یهودی ها عذرخواهی میکنه هم از لهستان، ولی اسمی از روسیه نمیبره. به این آدم چه لقبی میشه داد؟ چه چیزی میتونه بشه؟ ولی همینطور که گفتم اینا تمام نشانه های تباهی و اصلا فسادیه که سرتاسر این سیستم رو گرفته. همین آقای ترودو ببینید چه چیزی علیه هند برپا کرده، که آره یه نفر سیک که کشته شده، این توسط نرندرا مودی به اصلا به دولت هند به اصلا چیز شده که معلوم شده FBI در حقیقت بهش کمک کرده برای این که میخوان دولت هند رو از پادر بیارن به سر مغور بیارنش. که در آخرین صحبتی که به حساب وزیر خارجشون کرده دست رد به سینهشون زده، آخرین سخنرانی که داشته در اصلاحات شورای امور خارجی در نیویورک بود یا در واشنگتن، جنشنگاش وزیر خارجشون دست رد به سینهشون زده، میخوان هند رو از پادر بیارن برای این که هند خودشو بیترف نگه داشته. اینو در آوردم که آره به هر حال میخواستم اینا نشان دهنده در واقع تباهی یک سیستمه. فقط کانادا نیست، به اروپا نگاه بکنید، به خود امریکا نگاه بکنید. حالا اخبارشو برای عزیزان میخونم. من وقت چون داره میگذره سریع باید عرض شود که چون از من خواستن عزیزان راجع به عرصبت که قره‌باغ دنباله هاش عرصبت دلم میخواد روز دوشنبه دو اتفاق افتاد در رابطه با مسئله قره‌باغ. یکی این که آقای اردوغان تشریف آوردن به آذربایجان برای اینکه به علیوف در واقع تبریک بگه به این لوله گاز رو. در واقع اردوغان کاملا مشخصه که واقعا امپراتوری عثمانی رو بخواد چیز بکنه. حالا خواهیم دید که از لیبی گرفته تا قبرس تا آذربایجان تا ایالت شینجیان در چین، اینا همش جز امپراتوری آقای اردوغان قرار بشه. ولی به هر حال همون روز دوشنبه اتفاق دیگری در خود ارمنستان افتاد و اونه که خانم شمنت و پراز وارد اونجا شد و مورد استقبال آقای پاشینیان قرار گرفت. خانم شمنت و پراز عزیزان شاید به یاد بیارن که این صهیونیست ضد بشر چه نقشی در کشوندن جنگ علیه لیبی داشته. خودش خانم هیلری کلینتون که گفت آمدیم و دیدیم و کشته شد، این خوک ضد بشر. خانم هیلری کلینتون و خانم سوزان رایس، این سه نفر کسایی بودن برای اینکه چیز داشت مخالفت میکرد آقای اوباما، زیاد موافق نبود و این سه نفر وادارش کردن که این حمله جنایتکارانه رو به لیبی بکنه و چطور افریقا رو، نه تنها لیبی رو، افریقا رو به خاک سیاه بشونده. حالا ایشون شده رئیس USAID که ما میدونیم USAID با بودجه نزدیک به 30 میلیارد در 100 کشور مشغول فعالیته. این اداره تا کنون 33.7 میلیون دلار در ارمنستان خرج کرده. و آقای جورج سوروس، هدف فعالیت اعلام شده از سوی این اداره یعنی USAID منو به یاد اصل چهار ترومن میندازه. موقعی که من بچه بودم بعد از جنگ دوم جهانی و چطور همین اصل چهار ترومن اومد در همین شوشتر خودمون DDT فسفس چیز میکردن که ما اون موقع نمیدونستیم که اینا چه مواد سمیه و کلی از این برای علاج تراخم در شوشتر. تازه داریم میفهمیم که اینا داستانشون چیه. USAID به هر حال که هدفش گذار استراتژیک ارمنستان به کشوری با درهای باز، دموکراتیک و از نظر اقتصادی قابل انعطاف. هدفشون در ارمنستان اینه. در حالی که جالبه که رابرت کندی جونیور که ما میدونیم یکی از کاندیداهایی که الان مشغول مبارزات انتخاباتیشه، میگه این اداره یکی از اهرم‌های سازمان سیا در برقراری آزمایشگاه‌های بیولوژیک نقش داره. فدراسیون روسیه با آقای پاشینیان افطار کرد که شما داری مثل اوکراین که از این آزمایشگاه‌ها پنتاگون اونجا باز کرد، شما هم داری باز میکنی. امریکا اکنون نفوذ عظیمی در ارمنستان پیدا کرده و قرار است حتی قوانین کارگری آنها را نیز تغییر بده، حتی قوانین کارگریشون رو، سیاست های نئولیبرال رو اونجا پیاده بکنه. نفوذ اصلی امریکا اما تسلط در دستگاه های ارتباط جمعی در واقع ارمنستانه که تسلط پیدا کرده و به همین دلیلی که یک بخش از ارمنستان ارمنی ها در واقع، چون من اینجا در شهری زندگی میکنم که یکی از مراکز مهم ارمنی هاست، 2018 موقعی که آقای پاشینیان به قدرت رسید چه رقص و پایکوبی میکردن که در واقع به اصطلاح این دستگاه های ارتباط جمعی عجیب روشون کار کرده. ضربتی که پاشینیان به ارمنستان، به کشور ارمنستان و به خلق ارمنستان زده شاید در تاریخ ارمنستان سابقه نداشته باشه. خیانتی که این به مردم ارزخ، در این شهری که من زندگی میکنم یه خیابون به اسم ارزخ هست که در واقع اسمیه که روی قرباغ کوهستانی گذاشتن، خود قرباغ نگورنو قرباغ. و ما میدونیم که روز 28 یعنی روز چهارشنبه گذشته دولتش رو منحل کرد و البته رئیس دولت اونجا رو نیروهای آذربایجانی دستگیر کردن و تمامه در واقع مسئله در واقع تمامه. ولی من برداشت خودمم از این کاری که پاشینیان کرد، مردم ارمنستان این آدم رو نخواهند بخشید. حالا اونایی که به هر حال در بیبر این که ارمنستان فقط 2 میلیون نفر جمعیت داره، 3-4 بیش از 2 تا 3 برابر جمعیت ارمنی اصلا بیرون هستن که در امریکا، در اروپا و غیره و غیره در سراسر جهان هستن. ولی به نظر من ضربتی که از نظر روانی ببیشه که اینطور در واقع تمام ملت ارمنی در واقع تحقیر شد با این کار، با این کاری که در واقع سرنوشته ما میدونیم هم از ماه اکتبر اعلام کرد که آرتزاخ یا قرباغ بخشی از آذربایجانه و هدفش از اعلام این که در ماه می روی این مسئله صفحه گذاشت. 100% این کار از طرف به اصطلاح غرب فرانسه در درجه اول و بعدش امریکا، که در واقع خودش رو رها بکنه از دست مسئله ارزخ یا قرباخ، برای اینکه بتونه اصابته، برای اینکه این یه مشکلی بود که نمیتونه به اتحادیه اروپا و یا به ناتو به پیونده، میخواست این مانع رو از در واقع سرنوشت 120 هزار یا 150 هزار ارمنی هایی که نسل انور نسل اونجا بودن، سرنوشتشون رو به دست خدا داند چی سپرد، که به دست ارتش آذربایجان سپرد، که آقای اردوغان حالا اومده به تبریک میگه به علیوف. در هر حال اینم میخواستم، عزیزان از من خواستن که راجع به مبارزات کارگری در امریکا صحبت بکنم، چند کلمه ای راجع به این قضیه صحبت بکنم. میدونیم که سریع باید بگذرم، مطلب اینقدر زیاده، هر شبت که عزیزان میدونن که در نزدیک به 150 هزار کارگر شرکت های اتومبیل سازی جنرال موتورز، فورد و کرایسلر، که حالا کرایسلر اسمش رو عوض کرده، از 15 سپتامبر در حال اعتصاب هم. چند کلمه من راجع به AFL-CIO یعنی شندیکای اصلی کارگری در امریکا صحبت بکنم، که خب ما میدونیم که AFL از قرن در واقع از اوائل قرن 20 و اواخر قرن 19 وجود داشته، تاریخش برمیگرده به جنگ داخلی امریکا، که چطور موقعی که در واقع ایالت‌های جنوب یعنی بردهداری از بین رفت، میلیون‌ها سیاه پوست که آزاد شده بودن از بردهداری، اینا هجوم آوردن به طرف شمال که در واقع اون موقع بخش صنعتی بود، جنوب ما میدونیم بخش کشاورزی امریکاست، و اینا حاضر بودن با هر موضوعی کار بکنن، و در نتیجه یک اختلاف بین AFL یعنی American Federation of Labor و عرصبت که و در واقع سیاه هایی که هیچی نداشتن و برای ادامه حیاتشون با هر موضوعی حاضر بودن کار بکنن، اختلاف افتاد. از اون موقع در واقع نژاد پرستی حتی توی سندیکای امریکا، سندیکای کارگری امریکا بوده، که هنوزم عرشبت که همینجوری اون موقع بسا رئیس سندیکای کارگری که فرد قدرتمندیه در امریکا، ساموئل گومبر، کاملا آدم نژاد پرستی بود، نه زنها رو راه میدادن، نه سیاها رو، نه خارجی ها رو، یه همچین سنتی داشتن، و این در واقع کم و بیش ادامه پیدا کرده. البته تغییراتی به وجود اومده، فرضاً در زمان جنگ سرد خود من که اینجا بودم دهه 1960، جورج مینی رئیس سندیکا بود، آدم قدرتمندی که مستقیماً با سیاهی کار میکرد، در اینکه ما میدونیم در زمان جنگ سرد هم سندیکاهای کارگری هم المپیک همه چیز یه چیز شرقی داشته یه چیز غربی، مال غرب در واقع سندیکاهاش همین جزمینی با سیاهی همکاری میکرد برای اینکه نفوذ بکنن توی سندیکاهای کارگری طرفدار شوروی، و این همکاری با سیاهی ادامه پیدا کرد تا فروپاشی شوروی، که بعدش ارسلت که افراد دیگهی از جمله کسی که 1995 من برای اولین بار در واقع تو دانشگاه کولومبیا دیدمش، ریچارد چونکا اومد، و عرصبت که جان سوینی، قبلش جان سوینی اومد، اون موقع تازه رابطهشون رو با سیاهیه قطع کردن، حتی اقل در واقع ادعا کردن که رابطهشون رو AFL تا فراموش نکردم. دهه 1930 البته یه دوره اعتلای جنبش‌های کارگری بود، برای اینکه هم حزب کمونیست امریکا قدرتمند بود و همه اسم سوسیالیستش، اصلا هر دوی اینها، و در نتیجه ما میدونیم فرانکلین روزولت هم آزادی داده بود که سندیکای کارگری امریکا رشد بکنن، کلی بهشون مزایا داده بود و بیش از نزدیک به 40% از کارگرای امریکا توی سندیکاها بودن، الان در بخش خصوصی فقط 6%، در بخش دولتی 11%. یعنی در واقع مثلا کارگرها اکثریت قبیل اتفاقشون دیگه تو سندیکا ها نیستن. حالا صحبت خواهم کرد که از چه زمانی اینجوری شده و چرا این یکی از دلایل افول امریکا و نظام سرمایه داریه، برای اینکه جنگ تمام عیاری علیه طبقه کارگر خود امریکا اینا به راه انداختن. از سبت که بگذاریم بریزیم، حالا ما میدونیم که از دهه 1970 که این جنگ طبقاتی رو من مقاله ای از هر شبت که چیز برای عزیزان خوندم از جفری ساکس که نقل قول میکرد از وارن بافت، یکی از میلیاردرهای معروف امریکا، که ما یه جنگ طبقاتی رو آغاز کردیم و ما سرمایه دارا برنده این جنگ شدیم. کاملا همینطوره، به دلیل ضعف سندیکاهای کارگری امریکا که دلایل تاریخیش رو من اشاره ای کردم، پیروز شدم سرمایه دارم و در نتیجه از دهه 1970 به بعد اینا همینطور طبقه کارگر رو از جمله در همین جنرال موتورز عقب نشوندن و عقب نشوندن، سطح دستمزدشون رو فوق‌العاده پایین نگه داشتن، در حالی که مدیریت و سهامدارا درآمدشون فقط در سال 2023 این سه تا کارخونه اتومبیل سازی 21 میلیارد دلار سود خالصشون بوده، در حالی که کارگرا در حقیقت مزد و مزایاشون در جا زده. بگذاریم، این یه تاریخی داره که فرصت نیست من الان مفصل واردش بشم. تا بالاخره ما میدونیم این کرونا که اومد اینا تریلیون ها دلار پول چاپ کردن، به دست کارگرایی که بیکار شده بودن رسوندن، کارگرا فکر کردن به به و چه چه، بعدش همین تریلیون ها دلار باعث شد که انحصارات به فکر بیفتن، قیمت ها رو به طور وحشتناکی بالا ببرن که بالا بردن و ما میدونیم این اینفلیشن یا این تورم باعث شد که نرخ بهره بانکی هم بالا بره و تمام امتیازاتی رو که در حین از سال 2020 تا 21 تا آخرهای 21 و اوائل 22 داده بودن یک به یک از دست اینا، برای اینکه ما میدونیم در دوران کرونا میگفتن اگه اجاره ندارید لزومی نداره فعلا اجاره بپردازید، از اونایی که بچه داشتن مالیات هاشون رو کاهش دادن، بیمه پزشکی به خیلی از اینها و خانواده هاشون دادن. بعد از پایان کرونا یکی پس از دیگری شروع کردن تمام این امتیازات رو که موقت بودن از دست اینا گرفتن. بی خانمانی سر به آسمان داره می کشه و چشیده. بیمه مدیکید اینجا بهش میگن از دست میلیون ها خانواده گرفته شده و بعدش هم مزد و مزایای کارگرا با این میزان تورم وحشتناکی که به وجود اومده، در نتیجه یه مقدار رادیکالیزم کارگری رشد کرده و در نتیجه نه تنها در کارخانجات اتومبیل سازی بلکه در یو پی اس که یه شرکت پست ما میدونیم عشبت که و در این مغازه های به اصطلاح قهوه خونه های آقای چیز عشبت که یو پی اس و ستارباکس و چندین به اصطلاح در جاهای مختلف در واقع الان در حال اعتشاب هستن. در واقع یو AW که United Auto Workers هستن که در واقع رهبریشون الان به دست آقای شان فین افتاده که قبلش به اصلا رهبریشون یه آدمی بود که مرتب به اصلا برای اینکه سندیکاهای کارگری امریکا رو بهش میگن Corporate Union، یعنی سندیکاهایی هستن که در واقع سرسپرده به اصطلاح کورپوریشن‌ها یا انحصارات هستند. فعلا تا حد زیادی من با یکی از فامیلای بسیار نزدیک خودم که توی سندیکاها به اصطلاح فعال هستش که باش صحبت می‌کردم مقدار زیادی امیدوار بود و می گفت که به اصطلاح کارگرا یه مقدار به طرف رادیکالیزه شدن دارن میرن و امید این هست که بتونن امتیازاتی رو از این انحصارات و این به اصطلاح سرمایه دارا بالاخره به دست بیارن. این خودش بازم یک بارقه امیدیه به نظر من. از شبت که بنابراین من میرم و چون بیشتر وقت از این طریق به اصطلاح گذشتم میخواستم یه مقاله بخونم راجع به اینی که تیترش برای عزیزان بخونم. این رو تد گیلن کارپنتر نوشته در سایت انتی وار 26 سپتامبر که 2 روز پیشه. تد گیلن کارپنتر قبلش توی مؤسسه کیتو، من راجب مؤسسه کیتو بارها با عزیزان صحبت کردم که توسط 2 برادر میلیاردر چی شده و جایزه میلتون فریدمن رو درست کرده و غیره و غیره. تد گیلن اولا دکترای علوم سیاسی داره، حدود 13 کتاب نوشته و غیره و غیره. مقاله نوشته میگه سرانجام یکی از مقامات غرب در مورد گسترش ناتو حقیقت را اذعان میکند. من فکر میکنم خوبه که این مقاله رو نمیذارمش برای هفته آینده، فرصت نیست، چون میخوام راجع به یک سلسله مسائل دیگه صحبت بکنم که در واقع خود ینس ستولتنبرگ که رئیس در واقع چیز هستش ناتو هستش اذعان کرد که چرا روسیه بالاخره مجبور شد این عملیات ویژه را آغاز بکنه. یعنی برای اولین بار خود رئیس ناتو اذعان کرد که این حمله، این جنگ unprovoked یعنی بیدلیل نبوده، دقیقا دلیل داشته و غرب میخواسته. هفته گذشته من یه مقاله خوندم که این رو در واقع اثبات میکرد، ولی این یکی هم از زبان میخواستم، از زبان تد گیلن کارپنتر من این مسئله رو برای عزیزان باز کرده باشم. ولی برمیگردم از شبت که به راجبه این که جهان به کدام سو می روید. برای اینکه بازم بعضی از عزیزان از من خواستن که تو چرا این بحث افول امریکا رو رها، یعنی در واقع کنارش گذاشتی. نه، به هیچ وجه کنار نذاشتیم و حالا امروز مقدار با عدد و رقم میخواستم با عزیزان راجع به این قضیه که جهان به کدام سو می رود. ABC که ما می دونیم یه تلویزیون معروفیه که در واقع یکی از انحصارات ما می دونیم دستگاه های ارتباط جمعی امریکا، در دست 5 یا 6 تا انحصار عظیمه واقعا که اونا هم جالبه که در واقع همین دستگاه های ارتباط جمعی پولی که در میارن برای از طریق تبلیغاته، تبلیغات مال کورپوریشن هاست، مال کسب و کار هاست. این کورپوریشن ها کیان؟ اگر دستگاه ارتباط ABC, NBC, MSNBC نطق بخوان بکشن، از جمله همین توییتر یا ایکس الان میخوان بایکوتش بکنن، یعنی تبلیغ بایکوت به چه سر نمیدازن زندان، تبلیغاتشون رو قطع میکنن. و راجب این قضیه خود چیز صحبت کرده همین صاحب اجتلا که اینا میخوان رو بایکوت بکنن برای اینکه میگن تو ضد یهودی، چون من از اسرائیل فرزن یه ذره انتقاد کردم، چون هر کسی بگه چشم بالا چشم بالای چشمت ابروه که داری کشتار میکنی، که داری جنایت میکنی، که داری اشغال میکنی سرزمین فلسطین رو، این حرفای ضد یهوده و باید کسب و کارها که ما میدونیم بیشتر پولشون از کجا میاد در حقیقت تو رو بایکوت میکنن، در روز تو رو از پا در میارن. حالا ABC مقاله نوشته که من بخشش رو برای عزیزان میخونم. شمار بی سابقه از مردم امریکا زندگیشون در دوره ریاست جمهوری بایدن بدتر شده است. این ABC مقاله رو در یک شنبه 24 سپتامبر، یعنی در حدود 6 روز پیش نوشته. 75% از مردم امریکا میگویند سن آقای بایدن برای ریاست جمهوری بیش از اندازه زیاده. ما میدونیم که در حدود 75، حالا آماراشو برای عزیزان، که بایدن چقدر رای داره و ترامپ چقدر رای داره، بنابراین 75% میگن سنش خیلی بالاست. به نظر من مسئله سن نیست، برای اینکه همش 80 سالشه، یعنی 8 سال از بنده جوان داره. مسئله سنه یا اینکه این آدم علیله، هم مغزش علیله هم جسمش علیله، مسئله سن نیست. شما به اندرکیش اینجا 100 سالشه، مغزش مثل ساعت داره کار میکنه. کارتر 99 سالشه، هنوز عملا عکسش انداخته بودن با همسرش، 99 سالشه و سرطان داره ولی مغزش کار میکنه. بایدن آدم علیلیه، مسئله سن نیست. به هر حال میگن سنش بالاست. در آمارگیری ABC و واشنگتن پست 44% میگوین زندگیشون بدتر شده، که این بیش از هر رئیس جمهوری از سال 1986 به این تاکنون بوده است. و فقط 37% از کار او راضی هستن، 56% ناراضی هم. اکثریت قاطع مردم نمیخوان اینو و دوباره داره کاندیدا میشه و الان رئیس جمهوره. اینه بهش میگن دموکراسی، دموکراسی واقعی، دموکراسی امریکایی. وقتی کشورهای استبدادی هم، کشورهایی که ریاست جمهوریشون 85% مردم موافقشون هم و یا 95% اونا استبدادی هم، و این دموکراسیه. از نظر اقتصادی مردم امریکا 30% راضی هستند و از نظر مهاجرین 33%، یعنی نزدیک به 80% ناراضی هم. و 20% فقط خیلی راضی هم، معلومه اونایی که تو استاک مارکت هم. و 45% به شدت ناراضی هم. حالا انتخابات آینده، ترامپ 54% رأی خواهد آورد الان که رأی گیری کرده، ABC و واشنگتن پست. و اگه دیگری بیاد 43%، کسی دیگه بجز بایدن، یعنی در واقع ترامپ حتی از کسی دیگه هم جلوتره. بایدن 33% و اگه دیگری بیاد 62%. اگه این دوتا یعنی ترامپ و بایدن، ترامپ 51% رای خواهد آورد و بایدن 42%. یعنی اگر بایدن به عنوان کاندیدا باقی بمونه 10% ترامپ ازش جلوتره. حالا منتها این مهمه، از نظر اقتصادی مردم امریکا چی فکر میکنن؟ در مجموع 25% خوب و 74% بد. 74% از مردم امریکا از نظر اقتصادی ناراضی هم. دموکراسی، قیمت غذا 8% راضی، 91% ناراضی. بنزین 12% راضی، 87% ناراضی. از نظر درآمد 21% راضی، 75% ناراضی. از نظر بیکاری 35% راضی، 57% ناراضی. میخواستم اینا رو برای عزیزان خونده باشم که ببینن چی داره میگذره. حالا در برابر این میخواستم آماری بیارم، در واقع مقایسه بین هند و چین، ولی در این حال گویای خیلی چیزاست. شاید یه آمار دیگه ای رو برای عزیزان که من مدت ها پیش اینو نوشتم در 20 جولای ولی فرصت نکردم. راجع به رشد تولید ناخالصی داخلی کشورهاست. بین سالهای 2000 و 2020 آمار مال بانک جهانیه. رشد کشورها در عرض این 20 سال، ژاپن 2% رشد داشته. در عرض 20 سال 2% رشد داشت. عزیزان به یاد بیارم، من صحبت کردم که ژاپن در دهه 1960 بعد از جنگ دوم جهانی چه رشد 10% داشته و چطور اتومبیل هاش داشت بازارهای امریکا رو میگرفت. حتی دهه 60 خود من شاهد و ناظر بودم، ولی از دهه 70 به بعد ماشین های هاندا و اینا وارد بازار امریکا شدن. در دهه 1980 50 کتاب بیرون اومد، قبلا من صحبت علیه ژاپن. امریکا دشمن اصلیش در دهه 1980 چین نبود، ژاپن بود. و بالاخره ریگان سردمداران ژاپن رو آورد به هتل پلازا در واشنگتن در نیویورک و وادارشون کرد که در واقع هم قیمت ین رو ببرن بالا، گرونترش بکنن، و هم تعرفه گذاشت علیه تولیداتش، چه تراکتور چه اتومبیل و غیره و غیره. بورسش سهام توکیو که 49,000 واحد بود، به دهه 1990 میرسیم به 10,000 میرسه، که کم کم و کم کم الان به 20,000 رسیده. یعنی اقتصاد ژاپن رو خرد و متلاشی کرد. در 1997 امریکا اقتصاد کره جنوبی را که داشت میزد جلو داغونش کرد و چنگ انداخت روی بسیاری از بانک‌ها و صنایعش. همین کار رو الان داره با آلمان میکنه، با فرانسه میکنه و با ایتالیا داره میکنه. یعنی امریکا ما فکر نکنیم فقط دشمنانش رو میخواد از پا در بیاره، دوستانش رو از پا در میاره. این مقدمات رو گفتن که چرا ژاپن از سال 2000 تا 2020 فقط 2% رشد داشته، انگلیس 88%، آلمان 120%، امریکا 125%، فرانسه 130%، چین 1125%، ژاپن 2%، چین 1125%. از اینجا باید بفهمیم که جهان به کدام سو می رود، و نه اینکه فقط تئوری بافی بکنیم با آمار و ارقام. حالا مقاله ای هست یا در واقع یک سخنرانی توسط سایرس جنسن، میگه 10 دلیل برای اینکه هند نمیتواند چین آینده باشد. به خاطر اینکه من صحبت کردم که موقعی که ادگار سنو بعد از اینکه مصاحبه میکنه با ماوستون تو غاره های ینان، بعدش میاد به هند و هم با نهرو و هم با گاندی مصاحبه میکنه، و تو کتابی که من اسم بردم Journey to the Beginning، مسافرت به ابتدا، میگه آینده بشریت توسط این دو کشور هند و چین تعیین میشه. حالا ببینیم آخرین آمار چی نشون میده، هند کجاست و چین کجاست. بنابراین 10 دلیل وجود داره که هند نمیتواند چین آینده باشه. این 10 دلیل: 1. عظمت و اندازه صنایع تولید کننده. صنایع تولید کننده که 10 برابر هنده. موقعی که ما میگیم صنایع تولید کننده، یعنی ما میدونیم در امریکا ما چندین صنعت داریم. یکی صنعت پورنوگرافیه، پورنو اندستری، که جزو گروس نشنال پرادکتشه. صنعت مواد مخدر داریم، بخشی از تولید ناخالص داخلی امریکاست. قمار، $100 میلیارد. ما فکر نکنیم فقط لاس وگاسه، هر مغازه کوچولویی که میرید یه قمارخونه است که میان پیرمردا پیرزنا از این کارتا میگیرن، همینجوری چیز میکنن، روش کار میکنن، قماربازی. فحشا یک اندستری، خرید و فروش سهام، بانکداری، خرید و فروش املاک، سفته‌بازی و تبلیغات یوتیوب، تبلیغات تریلیون دلاریه که میلیون ها خانواده بچه ها و زناشون رو جلوی دوربین میذارن، حالا لخت و یا نیمه لخت، در اینکه پول بسازن. یوتیوب از اینا پول میسازه، تبلیغ میذاره. این جزء گروس نشنال پرادکت امریکاست. فشن یعنی مود، مود لباس، که بازم یک بیزنسیست برای عملا به فاحش چشوندن هزاران، ده ها هزار، صد ها هزار زن و دختر. میخواستم اینو به عرض برسونم که فرق بین صنایع تولید کننده با این صنایعی که من اسم بردم که جزء تولید ناخالص داخلی امریکاست، موقعی که میگن بزرگتر از مال چینه، میخواستم به عزیزان عرض بکنم که تفاوت بین دو تا تولید ناخالص داخلی چیه. بنابراین یکی عبارت از عظمت صنایع تولید کننده یه چینه که 10 برابر هنده. ارزش این صنایع در سال 2020 در چین 5 تریلیون دلار بوده، در هند 450 میلیارد دلار، یعنی کمتر از 1/10. 2. هند به صنایع تولید کنندش بی توجهی کرد. هند بیشتر توجه خود را ما میدونه معطوف و نقل افزارها کرد. شما الان اگه بخوای بری پزشکا یه اکسری رو یه چیزی رو بخوان چیز بکنن، شما به جای تلفن میزنی توی هند یه دکتر اونجا نشسته اونو تعبیر چیز میکنه، توضیح میده برات. و یا شرکت های در واقع به اصطلاح نرم افزار و امثال ما امثال هم مراکزشون مرکزشون بیشتر در هنده. بنابراین الان صحبت خواهیم کرد که صنایع تولید کننده اصلا یعنی چه. سهم هند در صنایع تولید کننده یه صنعتی 3%، سهم چین بیش از 30%. حالا سهم صنایع تولید کننده در سطح جهانی، اینا آمارهای مهمیه. چین در سال 2004 سهم صنایع تولید کنندهش 8.7% جهانی بوده، 8.7%. در سال 2022 36% از 8.7% به 36% رسیده. هند در 2004 1.5% بوده و الان 2.8%. پس این دلیل دوم. در همین دلیل دوم، نزدیک به 90% از بازار هند توسط محصولات خارجی اشغال شده که بیشتر محصولات چینی ها، و 80% از ماشین های لباسشویی در بازار هند خارجی ها. 3. چین در تولید کالاهای معمولی یا سنتی تسلط داره. تولید فولادش 10 برابر هنده. تولید سیمانش 10 برابر هنده. 4. سهم چین از نظر صادرات. گفته می شود عظمت صادرات به دلیل کار ارزان چینه، در حالی که اینطور نیست. در حالی که مزد و مزایای کارگران چین به طور عظیمی رشد کرده که بعضی ها حتی خود سرمایه دارای چین میرن به کشورهای مثل بنگلادش یا هند که اونجا ارزونتر کار. امسال چین بزرگترین صادر کننده اتومبیل ما میدونیم در سطح جهانی شده، مخصوصا اتومبیل های برقی. عرض شد که چین در این زمینه ها برتری کامل داره. ماشین های الکتریکی، باتری برای ماشین های الکتریکی، صفحات خورشیدی، سولار پنل، صفحات خورشیدی، توربین های بادی. و ما میدونیم از نظر به اصطلاح حفظ محیط زیست که پیشرفت های عظیمی در چین شده، که ما میدونیم میلیون ها کیلومتر رو جنگل درست کردن، رودخانه ها رو چطور تمیز کردن، طالاب ها رو چطور تمیز کردن، نهر ها رو از کوه ها چطور نگهداری کردن. در سطح جهانی لباس 35% لباس های دنیا رو، مبل 53%، اسباب بازی 55%، کفش 63%، وسایل مسافرت 70%. اسیشون دارن و به چمدونا، چمدون 70% ساخت چینه. 5 اکوسیستم. چین اولین تولید کننده کتان در جهانه که ماده اولیه برای لباس ما میدونیم 20% تولید جهان رو داره. هند نفر دوم عرصبت که هند نفر دومه من از تولید کتان عوض بخواد. بنابراین هند نفر دوم. در دستگاه های ارتباط جانی امریکا گفته میشه که عرصبت که با کار بردگی کار در ایالت شنجیان در همین ویدیو نشون میده که با آخرین و مدرن‌ترین وسائل اونجا کتان تولید میشه و محصول برداشته میشه. گفته میشود که با کار بردگی در حالی که با پیشرفته‌ترین تکنولوژی هاست. در این حال بزرگترین تولید کننده این مهمه. من یادم آقای تیم رئیس اپل، مدیر اپل، ترامپ ازش خواست که تو چرا فلان کامپیوتر رو توی چین درست میکنی، چرا نمیاریش امریکا؟ تیم کوک هر شبت که جواب داد به چیز به آقای ترامپ، گفتش یه پیچ بسیار ظریف کوچولوه که ما اینجا نمیتونیم یاد ندار نمیتونیم تولیدش بکنیم، در چین تولیدش میکنم. حالا دقت بکنیم، در این حال چین بزرگترین تولید کننده دگمه، زیپر و دیگر مخلفات مربوط به لباسه. چون من یکی از نزدیکترین حسابات که فامیلا تو مسئله لباس بعد مثلا من داستان از نزدیک میدونم که چرا ابتدا در چین تولید میکردن بعد رفتن بنگلادش مجبور شدن دوباره برگردن چین. به همین علاوه هر چقدر که مزد کارگران صنعتی در چین در سال 2004 15,000 یوان بوده، در سال 2021 92,000 یوان، 8 برابر شده. برای همینه بعضی ها میبرن به بنگلادش، میبرن به هند، میبرن به جاهای دیگه، ولی مجبورن دوباره به دلایلی برگردن به چین برای این که به اصطلاح صرف نداره براشون یا به دلایل دیگه. حالا این آمار مهمه. اگه عزیزان میخوان سهم کشورها در تولید صنعتی جهان صعود و افول رو از اینجا، به چه دلیل انگلیس در قرن 19 سروری جهان رو داشت؟ چون 50% از تولیدات جهان در انگلیس تولید میشده. و چرا امریکا در 1950 سروری داشته؟ چون 50% از تولیدات جهان Made in USA بوده. بنابراین سهم کشورها در تولید صنعتی جهان، چین در سال 2004 8% از تولید جهانی را داشته، در سال 2020 30%. ژاپن در 2004 13% داشته، الان 7% داره افول. اروپا 25% از تولید جهانی رو داشته، الان 16% داره. امریکا در سال 2004 23% تولید جهانی را داشته، الان 16%. هند 2% داشته، الان 4%. یعنی دو کشور رشد داشتن، یکی چین یکی هند. منتها چین که 8% بوده شده 30%، هند که 2% بوده شده 4%. پس این دلیل پنجم که هند نمیتونه به پای چین برسه. 6. هند نیاز به مواد اولیه چین برای تولید صنعتی داره. بعد میگه که فرضاً تلفن اپل رو الان میخوان تولیدش رو ببرن به هند و بردن. مواد اولیه تلفن اپل در چین تولید میشه و در هند سوار میشه. بنابراین ارزش افزوده چندانی به جیب هند نمیره. مواد اولیه داروها حتی برای امریکا، اینا در دوره کرونا متوجه شدن، 80%، اوز میخوام 75%، مواد اولیه داروها در چین 75%ش در چین تولید میشه. و مواد اولیه باتری های اتومبیل‌های برقی به همین ترتیب، در اینکه خاک‌های مخصوصی دارند، مواد معدنی مخصوصی دارند و نه تنها این خاک رو همینجوری به خارج نمی‌فرستند، بلکه بار میارن، آمادش می‌کنن برای اینکه بتونه در فرضاً باتری‌های و یا در کامپیوتر و یا تلفن‌های دستی و غیره و غیره. 7. دلیل هفتم، زیرساخت‌های چین در مقایسه با هند. زیرساخت‌ها یعنی چه؟ برق، جاده‌ها، شاهراه‌ها، قطارها. با اینکه جمعیت یکیست، ما می‌دونیم حتی هند جمعیتش الان از چین به مقدار زده جلو. چین 4 برابر هند برق تولید میکنه. بنابراین این نظر برق، نظر جاده یعنی شاهراه ها یا هایوی یا اکسپرس وی. هند 4000 کیلومتر جاده واقعا خیش داره، اکسپرس وی داره. چین 170,000 کیلومتر. سرعت قطارها اینا موقعی که میگیم بهره‌وری کار یا پروداکتیویتی یعنی چه؟ این چیزاست. سرعت قطارها در هند به طور متوسط 25 کیلومتر، در چین 250 کیلومتر، در امریکا چقدر؟ 50 کیلومتر. شما به جاده های امریکا نگاه کنید، مثل گاراژه. کسی که میخواد بره سر کارش، کسی که میخواد با هواپیما مسافرت بکنه توی امریکا، 2 ساعت قبلش باید بره تو فرودگاه و در 60-70، بازم گفتم فامیلای بسیار نزدیک من مجبورن کلی مسافرت بکنن با هواپیما. به چه بر سرشون میره؟ چقدر تأخیر داره؟ موقعی که ما بگیم بهره‌وری کار یعنی این. 8. بوروکراسی یا دیوان سالاری که نشون میده که در هند بیداد میکنه در حالی که در چین اینطور نیست. وضعیت کار، 9. وضعیت کارگران در هند، زنان فقط 25% از نیروی کار رو تشکیل میدن در حالی که در چین 50%. 10. تکنولوژی یعنی تحقیق و توسعه، هر شبه که ریش سندیگه بکنه. چین یک چهارم کل ربات های جهان را دارد، در حالی که در 2004 هیچ رباتی نداشته. و الان یک چهارم، در حال حاضر 1,600,000 ربات داره. بنابراین میخواستم اینا رو برای عزیزان که ببینن در این دنیای خاکی چی داره میگذره. عرض شود که ببینم اگر خبرهای دیگه ای هست. عرض شود که راجب عربستان این چند دقیقه که هستش یک سلسله خبرهای دیگه، عزیزان میدونن که محمد بن سلمان داره همینجوری بازی میکنه. از یه طرف موقعی که مصاحبه میکنه با تلویزیون مثلا CNN یه که آره ما روابطمون با اسرائیل هرچه روز به روز داره نزدیکتر و نزدیکتر و نزدیکتر میشه و ممکنه که با هم دیگه به اصطلاح رابطه برقرار بکنی. بعدش در میگرده به عربستان یه حرف دیگه ای میزنه. جالبه که در سایت کریدل، در واقع در میدل ایست آی، یکی از خبرنگارا و بنیانگذاران میدل ایست آی، مقاله مفصلی داره که واقعا یک چنین چیزی که رابطه واقعا سیاسی بین عربستان و اسرائیل امکان پذیر هست یا نیست، یه تقریبا غیر ممکنه. برای اینکه ما میدونیم عربستان در سال 2002 پیشنهادی داده برای صلح در خاورمیانه و اونم عبارت از دولت مستقل فلسطینی در مرزهای 1967 و روی این حرفش مونده. و موقعی که صحبت از رابطه بین عربستان و چیز میشه و اسرائیل میشه، این مسئله رو مطرح میکنه، در حالی که موقعی که میاد امریکا و غیره و غیره یا با امریکایی ها سرکار میگه آره، یعنی داره با اینا بازی میکنه. توی این مقاله‌ای که من در کریدل خوندم یا در میدل ایست آی در واقع خوندم، صحبت از این میکنه که فعلا نزدیکترین کسی که با محمد بن سلمان است در واقع ولادیمیر پوتینه که مرتب تلفنی با هم صحبت میکنن، در اوپک پلاس با هم دیگه هستن و غیره و غیره. و بعدش ارتباطی که عربستان با چین، و بعدش همین ارتباطی که با چین دارن و روسیه، فدراسیون روسیه، باعث که در واقع آشتی بین ایران و عربستان برقرار بشه، که این به نظر من یک آشتی تاریخی فوق العاده پر اهمیته. این یه خبره که میخواستم. حالا باید دید حتی از این جهت بین ما میتونیم امارات و عربستان اختلاف هست، بین محمد بن زاید و محمد بن سلمان میتونیم اختلاف با هم دیگه دارن و محمد بن زاید داره کلی از این کارا میکنه، هر چند که هم خرابکاری داره میکنه در مذاکراتی که بین عربستان و یمن هستش، همینطور که امریکا داره خرابکاری میکنه، در حالی که به نوعی عربستان میخواد با اصطلاحش با حوثی ها به نوعی به کنار بیاد، در حالی که هم امریکا و هم همینطور که گفتم امارات داره خرابکاری میکنه توی این قضیه. خبر دیگه ما میدونیم مسافرت بشار اسد به چین به امضای قراردادهای کمک‌های اقتصادی و غیره، این از نظر مسئله خود خاورمیانه اهمیت فوق‌العاده‌ای داره، برای اینکه ما می‌دونیم علی‌رغم اینکه بشار اسد در سوریه به جامعه عرب در واقع پذیرفته شد، اومد به عربستان و همه ازش استقبال کردن، فشار وحشتناکی امریکا داره میاره که این کشورها هیچ کدوم بهش کمک نکنن و کشورهای خیانتکاری واقعا مثل اردن و امثال هم به این حرفا گوش میکنن، یا مراکش و امثال هم و امثال هم، و عملا در واقع کمک نشده و بعدش من نمیدونم ایران الان وضعیت چجوریه که گفتم با اون سفری که قاآنی به عراق داشته و به حشد و شعبی و اینا گفته که کاری به سربازای امریکایی نداشته باشی و امریکا نیرو اونجا پیاده کرده و غیره و غیره، که در واقع بشار اسد رو و ما میدونیم در منطقه سویدا که به اصطلاح جنوب چشمش دوباره اینا تحریکاتی کردن و دوباره از همون جنوب که سال 2011 این تظاهرات آغاز شد دوباره در اونجا به اصطلاح تظاهرات، برای اینکه اونجا در روزا هستن که اسرائیلی ها باشون کار میکنن و اسرائیل هم روزی یا هفته ای نیست که به سوریه حمله نکنه، یعنی هدفشون هنوز از پا در آوردن سوریه است. از این جهته که به نظر من مسافرتی که بشار اسد به چین کرده فوق العاده مهمه و نقش ایران باید ببینیم در این مذاکراتی که بین ایران و امریکا هست. خوف آن دارم که ایران یه مقدار داره امتیاز به امریکا میده بر سر مسائل منطقه‌ای به خاطر فشارهای داخلی که هست. حالا در این مسئله من اطمینان ندارم، ولی باید ببینیم و دنبال بکنیم، برای اینکه مسافرتی که قاآنی به طور مخفیانه به عراق داشته و گفته که با سربازای امریکایی کاری نداشته باشید فوق العاده پرمعناست، ولی از طرف دیگه ما میدونیم که بین خود کردهای شمال شرقی سوریه و قبائل عرب هنوز جنگ ادامه داره و فکر نمی کنم که این دوتا بتونن به آشتی برسن، با اینکه امریکا کوشش داره که آشتی بین اینا برقرار بکنه. بنابراین این خبرها رو هم باید، من نرسیدم امروز راجع به اوکراین صحبت بکنم، مقاله بسیار مهمیه که میخواستم برای عزیزان بخونم و اینه که اینا عملاً حتی نیویورک تایمز از آن داره، در واقع مقاله‌ای در دو سه روز پیش که من تاریخش هم اینجا دارم، نیویورک تایمز دو روز پیش مقاله‌ای نوشت که در واقع این ضد حمله اوکراین با شکست کامل روبرو شده، در واقع در عرض این چهار ماه گذشته به جای اینکه اوکراین پیشرفت داشته باشه اتفاقا روسیه در نزدیکی هر سبت که خرکوف در واقع پیشرفت داشته. بنابراین هفته آینده این مقاله ها و این مسئله به اسلام اوکراین رو دنبال خواهیم کرد و سایر خبرها رو، و دنبال می کنیم همین مسئله ای رو که من از چند هفته پیش باز کردم که باز فرصت نکردم که جهان به کدام سو می رود. بنابراین وقت من به این ترتیب تمامه و فرزادم خیلی ممنون. عزیزان می دونم که ساعت 9 شب برنامه تکرار می شه و بعدش می رود به دانشجو تیوی و از اونجا به تلگرام و بعدش به اینستاگرام و بعدش هم به ام ماهی به توییتر و ام ماهی .org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.